القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که وقتی شارع مقدس بخواد زن را حجت قرار بده، خب این محظور طلب الضدین میشه، محظور اجتماع ضدین پیش میاد، محظور اجتماع مثلین پیش میاد، محظور تحلیل حلال حرام و تحریم حلال پیش میاد، القاء در مفسده و تفویت مصلحت پیش میاد. به خاطر این که اگر مثلا نماز جمعه فی علم الله حرام در زمان غیبت، این را شارع اماره ای قائم شده بر وجوبش، شارع بخواد بیاد این اماره را حجت قرار بده، حکم وجوب جعل بکنه، این اجتماع ضدینه، هم وجوب هم حرمت. طلب ضدینه، هم وجوب هم حرمت. طلب ضدین غیر از اجتماع ضدینه. ممکنه یک جای اجتماع ضدین باشه ولی طلب ضدین نباشه. مثل این که اماره قائم میشه بر حرمت شرب توتون، فی علم الله شرب توتون حلاله، خب اینجا اجتماع ضدین هست ولی طلب ضدین نیست، چون حلیت که طلبی نداره. یا اماره قائم میشه بر حرمت شرب توتون، فی علم الله هم شرب توتون حرامه، اجتماع مثلین میشه. یا تحریم حلال و تحلیل حرام میشه، خب اگر این شرب توتون فی علم الله حلاله، اماره قائم میشه بر حرمتش، این لازم میاد که تحریم بشه چیزی که حلال واقعا، یا برعکس تحلیل بشه چیزی که حرام است واقعا. القای در مفسده میشه. خب اگه شربتتون فی علم الله حرامه، بعد این اماره قائم میشه بر حلیتش، بر جوازش. اینجا در واقع مکلف آمده افتاده تو مفسده، چون فی علم الله حرامه. یا ممکنه تفویت مصلحت بشه، اگر مثلا نماز وتیره مستحبه، اماره قائم شد بر عدم استحبابش، این در واقع اون مصلحتی که نماز وتیره داشته فوت شده. اینها محاضری بود که پیش می آمد، جوابهایی داده بودن. یک جواب جوابی بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده بود که این رو بررسی کرد. یک جواب جوابی بود که مرحوم آقاضیای عراقی رحمت الله علیه فرموده بود، اون را هم قبل از ماه مبارک بررسی کردیم. جواب سوم جوابی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داده بود، که اشاره کردیم قبل از ماه مبارک، ولیکن یک توضیح اضافه ای میدیم. اون جواب این است که این محاضیر میشه گفت که سه بخش. یک بخشش اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و اجتماع نقیضین، یک بخشش طلب ضدین و تحلیل حرام و تحریم حلاله، یه بخششم القاء در مفسده و تفویت مصلحت. اما اون بخشیش که اجتماع مثلین و اجتماع ضدین میشه، احکام به نظر آقای خویی رحمت الله علیه امور اعتباری محضن. در اعتباریات ضدین و مثلین و نقیزین و دور و تسلسل و اینا هیچ کدوم راه نداره، اینا مال امور تکوینیه. امر اعتباری یعنی فرض محض. خب انسان الان فرض میکنه بارون میاد، همه الانم فرض میکنه بارون نمیاد. جمع بین این که بارون میاد و بارون نمیاد درسته که نقیزه اینه، ولی فرض نقیزه این که محال نیست. اجتماع نقیزه این در خارج محاله. اعتبار یعنی فرض محض. قایت الام فرضیست که عند العقلا اثر دار. ممکنم اثر نداشته باشه، ولی اگر از مولا باشه اثر دار. بله، این احکام یک پشتوانه تکوینی داره، چون هر حکمی یک مبدأ داره و یک منتها داره. اگر الان شارع نماز را واجب میکنه، خب این سؤال پیش میاد که آقا شارع نماز را واجب میکنه، در واقع یک سؤال میکنیم چرا نماز را واجب کرده؟ خب ورزش را واجب میکرد، احسان به فقرا را واجب میکرد تا مردم از دین بیفتن، چرا نماز واجب بکنه؟ حکیم حکیم بی جهت فعلی را انجام نمیده. اینه میگن مبدأ که نماز یک مصلحت ملزمه داره، یه ملاکی داره که اون ملاک در ورزش نیست، در احسان به فقرا نیست. خب یه سوال دومی پیش میاد، خب چرا شارع واجب کرد؟ ارشاد میفرمود ای یوحناس، خلق خدا، مردم، نماز ملاک داره، مصلحت داره، هر کس میخواد آدم بشه، هر کس میخواد از فحشا و منکر منتهی بشه، به من قرب پیدا بکنه، نماز بخونه. چرا فرمود واجبه؟ جعل وجوب برای چی؟ خب این میگه به خاطر اینکه اگه من میگفتم آقا نماز مصلحت داره، ملاک داره، موجب میشه که مصلی از فحشا و منکر منتهی بشه، همه اینا را اگه من میگفتم، شارع میفرمود خب یه عده نماز نمیخوندن. الان روزه مستحبه، از صوم جنتون من النار، ولیکن نمیگیرن 90% مردم، 95% مردم روزه نمیگیرن، ولی همین ماه رمضان باشه، طرف از گرما از تشنگی پدرش در میاد ولی روزه میگیره. واجب کردم که لعل این وجوب که برسه به مکلف، مکلف این حکم باعث بشه که مکلف اراده بکنه، اتیان بکنه، مطیع باشه. این را بهش بگیم منتها، یعنی برای چی واجب کرد. اون اولی که چرا حالا به جای صوم ورزش را واجب نکرد، اون میشه مبدع. مبدع و منتها امر تکوینیه، امر تکوینی. اگر بخواد دوتا حکم جمعش محال باشه، یا باید محذور برگرده به مبدأ که جمع بین مصلحت و مفسده بشه، یا برگرده به منتها، اینا امر تکوینیه. و الا با غمز عین از مبدأ و منتها، احکام فی حد نفسه اعتباریات محضین و اصلا معنا نداره که ما بگیم اینا جمع بین وجوب و حرام اجتماع ضدینه، جمع بین دوتا وجوب اجتماع مثلینه، این اصلا معنا نداره. خب اگر شارع نماز جمعه که فی علم الله حرامه، اماره بر وجوبش قائم شده، این اماره را حجت قرار داد و وجوب جعل کرد، محذور در مبدع یا در منتها پیش بیاد، این عقلا محال. اما اگر محذور در مبدع و یا منتها پیش نیاد، این استحاله عقلی نداره. اما محذور در مبدع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شارع مقدس وقتی که نماز جمعه فی علم الله حرامه، یعنی در نماز جمعه مفسده هست، مفسده ملزمه غالبه. وقتی که اماره بر وجوبش قائم میشه، شارع به حسب ظاهر نماز جمعه را واجب میکنه، این وجوب ناشی از مصلحت ملزمه غالبه در فعل نیست، ناشی از مصلحت در صلات جمعه نیست. تا شما بگی صلات جمعه چطور میشه در زمان غیبت هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. الانم که اماره قائم شده باز صلات جمعه مفسده داره. مصلحت در چیه؟ در خود این جعله. مصلحت در جعله یعنی این باعث میشه که مکلف تسهیل بشه در او، به حرج نیفته، ای بخواد احتیاط بکنه احتیاط بکنه. شریعت سمحه و سهله، نمیخوام که مردم به زحمت بیفتن. ای که انسان از اول رساله تا آخر رساله همش احوتی نست احوتی نست احوتی نست احوتی نست، خب این درسته که نشانه تقوای اون شخصه. حالا من شنیدم، خودم ندیدم، که مرحوم حاسد احمد خونساری رحمت الله علیه به حساب رسالش احتیاط زیاد داره. من که مراجعه نکردم به رساله ایشون، ولی بعید نیست، چون اون روحیه مرحوم حاسد احمد خونساری، تقوا و قداست ایشون و اون دقتها و به نتیجه نرسیدن، چون جامع المدارک را که من سابقا مراجعه میکردم نوعا ایشون مناقشه میکنه، مناقشش خیلی زیاده. طبعا باید رسالش احتیاط زیاد داشته باشه. خب این خوبه، ولی پدر مردم در میاد. بله، باز یک کسی هست احتیاط میکنه ولی مینویسه رجوع به غیر جایز، رجوع به غیر جایز. خب این باز لهو وجهون، راه را برای دیگران باز میزن. ولی یک کسی احتیاط بکنه زیاد، رجوع به غیر را هم اجازه نده. این خب مردم به حرج میفتن، گرفتار میشن. ولی معمولا مرجع هایی که اعلما در طول اینایی که ما دیدیم نه خیلی اهل احتیاطن، و اگرم احتیاط میکنن نوعا احتیاطشون را اجازه میدن. اینایی که اجازه نمیدن، من سراغ ندارم یک کسی اعلم باشه، مراتب علمی قوی اعلا داشته باشه و اجازه رجوع هم نده. در جای خودش هم گفتیم حق این است که رجوع جایزه، ولو اون تفصیل را مرحوم آقای خویی خودش در این به حساب تنقیح بیان فرموده، ولی در مقام فتوا اینطوری نیست. بله، حالا اینجا را گفتم، یه وقت یک عملی مثل حج، حج در طول عمر یک دفعه، حج در طول عمر یک دفعه، و چقدر خوبه که اولیاء امر، اونایی که امور حجاج دستشونه دست هر کس هست، به خاطر خداوند سبحان این برنامه را از سازمان حج، از روحانیون کاروان بردارن که آقا مخلد کی هستی؟ فتوا اینه. خب این واقعا مردم رو بدبخت کردنه، چون 90% این تقلیدها باطله، چون اونی که اون تقلید میکنه شرایط مرجع تقلید رو نداره. خب اینه، باید تا اون جایی که ممکنه به روحانیون کاروانها، اگر واقعا شما دلسوز حج مردمید، سفارش کنید آقا مقلد کی هستی؟ یعنی چه؟ خواب خوابیده صبح عشقش کشیده مقلد زید بشه، چه درد میخوره؟ خیلی از اینایی که اصلا تقلید میکنن مجتهد نیستن اصلا، حالا اعلم و عادل و اینا به کنار، مجتهد نیستن اصلا. حالا من یک توصیه و نصیحت را چون نزدیک موسم حجم هست کردم، شاید انشاءالله به حساب مسمر سمر باشه. و اگر آقایون اولیای امر این کار را نمی کنن، روحانیون کاروان ها این کار را انجام بدن که آقا اینجا وظیفت اینه، مقلد کی هستی یعنی چه؟ مگه این تقلید ها درسته؟ مگه بر طبق موازین شرعیه؟ اون یکی همشریشه، اون یکی تو روزنامه نوشته، اون یکی چه میدانم آسمون رعد و برق زده افتاده، اینا که اگه بخواه انسان از اینا تقلید بکنه که میره از تو خیابون از این سر جوب میسته یا چه آب آوردون، بهتر از اینا هست. خب حالا این شخص در واقع وجوب ظاهری جعل کرده به خاطر این که ملاک در خود متعلق نیست که جمع بین مصلحت و مفسده بشه، ملاک در جعل. یه اشتباه هم آقای صدر کرده، حالا انشاءالله کلام ایشون رو توضیح بدم بیشتر اشاره میکنم. ایشون ملاک در جعل را به عقل قاصر فاطر من اشتباه فهمیده، فکر کرده که ملاک در جعل یعنی اینکه شارع جعل کرد تمام شد. نه، این مقصود از ملاک در جعل یعنی مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل. بله، اشکال نداره. خب الان عرض میکنم، حالا فرض اینه که این شارع به حساب فی علم الله صلات جمعه حرامه، مفسده ملزمه هم داره. شارع که جعل وجوب میکنه یا جعل اباحه میکنه، این معناش این نیست که به حساب مصلحت در متعلقشه. خب حالا یه فرمایشه که ایشون فرمود، خب این جای این سوال هست، یک وقت هست اماره قائم میشه بر مثلا جواز نماز جمعه، تخییر نماز جمعه، این حرف لهو وجهون که آقا مصلحت تسهیل داره، فی علم الله مفسده داره، تسهیل، ولی اماره قائم شده بر وجوب، این چه تسهیلیست؟ خلاصه این بدبخت بایستی بره بخونه. اماره قائم شده بر وجوب، وقتی اماره قائم میشه بر وجوب چطور؟ اگر اماره قائم شد بر وجوب چطور؟ این را، این جوابی که عرض میکنم این را باید دقت بکنید، این جواب به این شکلی که عرض میکنم به این شکل در کلمات جای جمع نوشته نیست. ممکنه اگر کسی دل آقای خویی رحمت الله علیه را بشکافه یا مثلا فرمایشات آقای خویی را من از صدر الى ذیل جمع بکنه، این مطلب را بهش برسه، اما این جمع نیست که این در واقع جواب از القاء فی المفسده و تفویت مصلحت هم هست. اون این است که آقا خب اون جاهایی که فی علم الله نماز جمعه واجبه یا حرامه، اماره بر ترخیص قائم میشه، با بر تخییر قائم میشه، این خوبه که مصلحت تسهیله. اما اگر یک جایی نماز جمعه فی علم الله حرامه، اماره بر وجوبش قائم میشه، یا نماز جمعه فی علم الله واجبه، اماره بر حرمتش قائم میشه، یا نماز جمعه فی علم الله تخییر، اماره بر تعیینش قائم میشه، خب در این جاها چی میخوای بگی؟ اینجا رو ما چیکار کنیم؟ اینجا که دیگه تسهیل نمیشه. اینجا جوابش اینه که امارات کلن شارع سه راه داره. یک راه این است که بفرماید هیچ اماره حجت نیست، هیچ ظن حجت نیست، همه باید به واقع عمل کنه، احتیاط بکن. خب این پدرش در میاد. یک راه این است که بفرماید اون اماراتی که دل بر ترخیص اباحه تسهیل امر، اونا حجت، چون تسهیل میشه امور عباد. اون قسم، اون بخش از اماراتی که دل بر ترخیص نیست، دل بر الزامه، اونا رو ولش کن، اونا هم کلش این لک حلال. خب این یه محذوری داره، محذورش این است که این مکلف امرش تسهیل شده. مثل ایمانه که یه آقای مریضه، میگه آقا برم تهران دکتر، میگه نه همین درمونگا، همین پرستاره که اونجا هست، همین یه قرصی بهت میده، نمیخوای بریم. خب تسهیل شده، ولی فردا پدرش در میاد میگه آقا بیچاره شدم، دارم بیهوش میشم. میگه من تسهیل کردم امرتو. میگه بیعقل، این چه تسهیلی شد؟ تسهیل باید همراه حد اقل ها هم باشه. شارع در این سراح که یا کلن امارات رو بذاره کنار، بگه احتیاط کن، یا کلن امارات رو بذاره کنار بفرماید برو راحت باش، یا بفرماید به امارات به ظنون عمل کن، الزامی باشی یا ترخیصی. این جمع معقوله، این راه حکیمانه‌ایه که خلاصه او یا به واقع میرسه، یا عرضم به حضور شما این تسهیل میشه امرش. باز یه بخش دیگه باقی میمونه که هنوز گیر داره. اون بخش این است که اماره قائم شده بر وجوب، فی علم الله هم این فعل چیه؟ حرامه. فی علم الله هم این فعل حرامه. خب اینجا چی؟ اینجا نه تسهیل شده نه هم به واقع رسیده. واقع که حرامه، این القای در مفسده شده، اماره هم بر وجوب قائم شده، تسهیلی نشده. اینجا چی؟ اینجا باز داخل همون راهه که شارع چه کار بکنه، بفرماید اون جایی که اماره بر وجوب یا بر حرمت قائم میشه و تو احتمال عکسش رو میدی، اماره بر وجوب قائم میشه شما احتمال حرمت میدی، اماره بر حرمت قائم میشه شما احتمال وجوب میدی. خب اینجا شارع چه کار بکنه؟ شارع بفرماید اماره را رها بکن، اون احتمال واقع را بدی بگیر، یا بفرماید نه احتمال واقع را رها بکن اماره را بگیر. اینجا چه کار بکنه؟ اینجا نگاه میکنه به اون امارات، چون او عالمه بالغیبه، او حکیمه، جهل در او راه نداره. او نگاه میکنه میبینه اگر این اماراتی که قائم شده بر وجوب یا حرمت و فی علم الله احتمال عکس میده، میبینه اگر بفرماید به احتمال عکس اخذ بکن، 80% واقعها چی میشه؟ فوت میشه. اگر ببینه این به اماره عمل بشه، به این ظن عمل بشه، 20% ممکنه فوت بشه، 10% ممکنه فوت بشه. خب قطعاً اون راهی که احتمال اصابش بیشتره او معقوله. لذا این جعل احکام ظاهری که تعبیر میکنن مصلحت تسهیل، این مصلحت تسهیل ناقصه. در واقع مصلحت تسهیل مال یه بخشیشه، درک واقع مال یه بخشیشه، و یه بخشیشم اکثریت مصادفه به واقع و درک واقع یه بخششه. حالا اینی که میگن آقا به حساب تسهیل، این در واقع غلطه. منتها اگه این غلط از آقای خویی صادر بشه، اون مقصودش اینه که یعنی نوعاً به حساب تسهیل میشه اون جایی که خلاف میشه. اون بخشی که عرض کردم، اون بخش خیلی نادره که اماره بر وجوب قائم بشه، بر حرمت قائم بشه و شما احتمال عکسش را بدی، یعنی احتمال اماره بر وجوب قائم شده احتمال حرمت دادی، اماره بر حرمت قائم شده احتمال وجوب دادی. و ای کاش آقای صدر این تزاحم حفظی که اینقدر به حساب با پایین بالا کرده و ذکر کرده و هیچ مطلب مفیدی و به حساب متقنی توش نیست، ای کاش به جای اون حرفا این عرضی که ما عرض کردیم رو بیان می‌فرمود، قطعا هم اتقن بود و هم اسهل بود. او هم فقط اصطلاح را عوض کرده و هم کار را خراب کرده، که انشاءالله در جواب بعدی میرسیم. خب این نه هم احتیاط هم لازم نیست، بله احتیاط دنبال نمیخواد، احتیاط میکنه. عرض کردم بابا تصحیح دنبال واقع رفتن که قطعا واجب نیست، احتیاط میکنه دیگه. اینایی که گفتن دنبال واقع نرو، تصحیح از او ظاهرا از روستای شما بوده، لازم نیست دنبال واقع بر عزیز من، احتیاط میکنه دیگه. پس در واقع مصلحت در اینه که تو احتیاط نکن، احتیاط لازم نیست بکنی. خب این در ما نحن فی نسبت به مبدا، حالا یا احتیاط نکن یا به قول شما دنبال واقع نرو، ولی دنبال واقع رفتن که واجب نیست، مسلمه. اما منتها، در منتها چی؟ در منتها هم محظوری نیست، مشکل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نماز جمعه اگر فی علم الله واجبه وجوب مکلف نرسیده، شارع میفرماید من منتها ندارم، غرض ندارم، غرض ندارم، منتها ندارم، منتها وقتی است که برسه به تو. خب اماره قائم شده بر حرمت صلات جمعه، بر وجوب صلات جمعه، فی علم الله صلات جمعه حرامه یا برعکس واجبه. خب اینجا می فرمایید تعارض و تنافی در منتهاست. می فرماید من منتها ندارم در حکم واقعی، اون حرمت واقعی در صورتی منتها دارم، در صورتی منتها دارم که واصل بشه به عبد. اگر واصل نشه که منتها ندارم. خب الان که شارع اماره را حجت قرار داده، این ظن حجت قرار داده، واصل شده واقع یا واصل نشده؟ قطعا واصل نشده، چون در صورت علم به واقع که ظن حجت نیست، اماره حجت نیست، اماره برای جاهل حجته. پس او غرض نداره، منتها نداره. اونی که منتها داره او این حکم ظاهریه، اون حکم واقعی که منتها نداره، تنافی در منتها هم نیست. حالا ممکنه کسی بگه انقلت. خب آقا برای چی شارع منتها نداره؟ ملاک داره ولی منتها نداره. سوال میکنیم آیا صلات جمعه در فرضی که مکلف جاهله فی علم الله حرامه مفسده داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ اگر بگی خب داره، اگر داره چرا منتها نداره؟ چطور در صورتی که علم باشه منتها داره، در صورتی که جهل باشه منتها نداره؟ چرا؟ اگر این مفسده داره چرا منتها نداره؟ اگر مفسده نداره چرا جهل کرده؟ اگر مفسده داره خب چه فرقی هست بین جاهل و عالم که برای عالم به حرمت منتها داره، غرض داره، ولی برای جاهل به حرمت منتها نداره، غرض نداره؟ این جوابش یک کلمه، یعنی هر تقدیرش یک کلمه. میگیم که افرض که این صلات جمعه در صورت جهلم مفسده داره، مفسده داره، مفسدش هم ملزمه، مع بالمع صد در صد صلات جمعه در صورت جهل مکلف با صلات جمعه در صورت علم مکلف مفسده داره، مفسدش هم یکسان، مفسدش هم یکسان. اصلا یک کلمه میگم که این کلمه ممکنه بعضی ها استیحاش بکنن، چه بسا ممکنه احتمال میدیم که مفسدش در صورت جهل بیشتر باشه اصلا، یعنی مفسده در صورت علم 80% باشه ولی مفسده در صورت جهل 85% باشه. ای مگر میشه؟ بله، چون مثلا جهل این مکلف همزمان با مثلا دوران اواخر به حساب غیبت امام زمان آخر الزمان میشه که در اون زمان مفسده بیشتر میشه، مفسده صلات جمعه بیشتر میشه. احتمالش که هست، ما که احتمال که ما که عالم بالغیب نیستیم. اگر کسی بگه احتمال نمیدیم که مفسدش در صورت جهل بیشتر باشه، این مغزش معلوم میشه بطون توش ریختن، فکرش کار نمیتونه اصلا. ممکنه در یک شرایطی جهل این ملازم باشه با یک شرایطی که در اون شرایط مفسدش بیشتر باشه. خب چرا قرض نداره؟ رو عرض ما که پر واضحه، چون ما عرض کردیم اصلا دلیل نداریم که هر جایی ملاک باشه شارع باید الزام جعل بکنه. جعل الزام حق مولاست نه وظیفه مولا. حق مولاست نه حق عبد. لذا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یه جمله ای داره که سابق الایام یادم، شرح اوثق که شرح خیلی خیلی نفیسی است بر رسائل، عرضم به حضور شما باید طلب آقا برن اوثق بخونن، عرضم به حضور شما اون شرح بحر الفوائد را بخونن، شرح مرحوم آخوند را بخونن. ممکنه بگن خب آقا اونا که سخت ما نمیفهمیم، خب رسالم نمیفهمیم. در نفهمیدن که مشتره، که چون هیچ رسائل خونی خودشا بکشه 10% 15% بیشتر رساله نمیفهمیم. اونجا یک جمله شیخ ظاهرن داره که ان الواجبات الشرعیه یا احکام شرعیه القاف فی الواجبات العقلیه، چون شارع ملاکات را بیان می‌فرماد. آقا اینجا مفسده است، اینجا مصلحت هست، که اگر بیان نمی‌فرمود عقل اینو درک نمی‌کرد. ولیکن لطف، میگن آقا لطف واجبه، آقا لطف واجبه، اگر واجبه پس چرا اسمش لطف می‌ذاری؟ میگن نه این از باب احترام. یعنی چه احترام؟ اینجا احترام. جعل حکم الزام بر مولا نیست، حق مولاست. دلش میخواد حکم جعل میکنه، دلش میخواد جعل نمیکنه. به خلاف امتثال عبد، امتثال عبد تکلیف مولاست، حق عبد نیست. یه حق مولاست بر عبد، مولا بر عبد حق داره، ولی عبد بر مولا حقی نداره. خب رو عرض ما که آقا من دلم نمیخواد، مقصود میخوام لطف کنم، نمیخوام، میخوام از حقم بگذرم، با میگه توبه چیه؟ توبه چیه میگه؟ اینایی که میگن آقا یعنی چه ملاک هست جعل نکنه، بله چه اشکال داره؟ توبه، اصلا توبه، شفاعت، عفو، اینا در واقع جرأت دادن به عبده. اگر عبد بدون خداوند سبحان توبه توبهش قبول نمی کنه، مورد شفاعت واقع نمیشه، قطعا دست و پاش بیشتر جمع می کنه، مسلمه. شما الان نگاه کن یه نفر میخواد بره مسافرت، میگه قضاش میگیریم، قصدش نیست قضاش میگیریم، اونم میگه توبه میکن. نمیگم توبه 100% عبد را جری میکنه، چون ممکنه موفق به توبه نشه، ولی مسلمه که توبه 50%، 40%، 60% جرأت بر گناه را در عبد زیاد میکنه. شفاعت هم میتونه، شفاعت هم میتونه، منتها این در واقع روی حکمت بالغه خداوند سبحان میخواد عبادش را ترحم و لطف به اونا بکنه. خب همون خدایی عز و جل، خداوند سبحان متعال که توبه را قرار داده، شفاعت را قرار داده، عفو را قرار داده، همون خداوند سبحان میفرماید صلات جمعه در زمان غیبت ملاکش اشده، ولی معذالک من حرمت جر نمی کنم. حق منه، تکلیف من نیست، حق منه. لذا اصلا هیچ غرضی نیست، ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تصویب نیست، حکم عوض نکرده، نگفته جعل نمیده، قرض نداره. نه اون حکم اعتباری که قرض نداره. بعد این تصویب استحاله عقلی نداره. اون تصویب نه، تصویب اشعری این است که لوح واقع به حساب چیزه. این نه، این حکم را بر میداره، میگه من یه حکم جعل کردم برای جاهل بر میداره.
شما تو قائل تصویب معتزلی هستی؟
نه نیست، من دارم میگم عقلا. من که انشاءالله توضیح میدم.
انقیاد ملاک داره یا نداره؟
یاد که خب ملاکش هم اونه که ترک واقع میکنه بگه.
نه، نه.
فقط ملاکش هم اینه که انسان به اطاعت و بندگی بیشتر عادت
میکنه. اشتراک احکام بین عالم و جاهل با اینی که شما گفتین چیز نمیشه، خراب نمیشه؟
نه انشالله فردا توضیح میده انشالله.
نستخون در
یا عالم باز
کیش
می‌فرماد که اهل میل در مولا با خود فعل عقل صاحب بلغ
بلغ
الاراده را مخیس تبدیل عقل میل من حکم به تنفیذ اراده تنیست. این دلیلش چیه؟ مختار خود حضرت عالی هم هست که ادعای بلا دلیل آره شعرهای زد بعد از مباحثه فقه آه. آیه فخیمی آیه سیدی مکاسب اینجا نیست؟